صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم بحث در باب اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين، اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك بخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، صل عليه وسلم وصليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در مقام امامتی بود که در آیه شریفه برای حضرت ابراهیم خلیل بیان شده، که این چه مقامی است که بعد از اسکنم نبوت و رسالت و خلت حضرت به او برگزیده شدن. روایات رو تقدیم کردیم، از این روایات استفاده می شد که این مقام مقام مفترض و طاع بودنه. مقام مفترض و طاع بودنم در روایات باز تطبیق شد به این ملک عظیمی که عرض کنم در آیه سوره مبارکه نساء آمده دیگه، هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که حضرت فرمودن این مقصود از ناس ما اینجا ما هستیم، که نسبت به اون چه خدا متعال به ما عطا کرده از مقام امامت حسادت می‌ورزند. البته در بعضی روایات تعمیم داده شده به غیر امامت، شؤونی که برای معصومین است محسود حقیقی اونا هستند دیگه، بقیه چیزی دستشون نیست. واقعا هم همینطوره، چون شیطان این امکانات که بهش داده شده که حسادتش نسبت به یه امکانات دیگه، یه دستگاه شیطان اینجوریه دیگه. لذا با حضرت آدم هم که حسادت ورزید، نسبت مقام خلافت بود که در روایت داره حسادت ورزید دیگه، و این حسادتش عامل زمین گیر شدنش بود. اون چیزی که خدای متعال به این بزرگوارها داده، این موجب شده که دیگران، حالا تعبیر موجب شده غلطه ها، اونها به این امر حسادت ورزیدن. نهد می فهمید شن شنیست که متناسب با مقام ائمه بوده، اونها هم درک می کردن و حسادت می ورزیدن. ظاهرشون می فهمیدن چه شنیست. شما نهد بکنید حسادت هم یه قواعدی داره دیگه. شما الان هیچ وقت مثلا با رئیس جمهور آمریکا که حسادت نمی کنی سر قدرت، یعنی قدرت طلب هم الان طرف حسادت اینا نیست. حسادت یه حساب کتابی داره دیگه، آدم با رفیق بغل دستی خودش حسادت می‌ورزه. نهایت میکنه، حالا ملاحظه بفرمایید دیگه، فرض کنید. نه، این روایت رو عرض کردم، از حضرت آمدن اصلا ما هستیم اینجا. هم یحسدون الناس، ظاهر آیه ابتدایی قاعده کلیه. اینها آیا حسادت می‌ورزند؟ ممکنه کسی اینجوری معنا کنه، به اون چیزی که خدا به مردم داده، یه قاعده کلیه. این امکانات رو خدای متعال تقسیم میکنه، وقتی خدای متعال تقسیم میکنه جایی حسادت نداره. این حسادت لبش اعتراض به تقسیم خداست، نارضایی نسبت به کار. حسادت همینه دیگه. در روایت هم داره میگه از فضل خدا بخواید همونی که به اونها داده به شما عطا کنه. حسادت یعنی اینکه آدم ناراحت بشه چرا این امکانات دست دیگرانه، تلاش کنه این امکانات رو به دست بیاره، امکاناتی که خدای متعال به دیگران عطا کرده. و این آیه شبیه آیاتی است که در موارد دیگه هم در باب حسادت آمده، که یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدای متعال از ملک تو که نگرفته او بده، امکانات از آن خدای متعال، خدای متعال از فضل خودش به عده چیزی عطا میکنه، و اینا حسادت میبرزن نسبت به اون چیزی که خدای متعال عنایت کرده. این من از اوست. فهمت؟ حسادت در واقع اعتراض به تقسیم خداست، نگرانی از اوست، به این صفت مذمومی است دیگه. در آیه داره که شما هم از خدا بخواید که از فضلش بهتون عنایت کنه، چرا اون امکانی که خدا به دیگران عطا کرده طلب میکنه. این ظاهر اولی آیه است، ولی در این آیه به خصوصی قرینه است که مانع اینجور معنا کردن هم است. در آیه قبلی نعم لهم نصیب من الملک، علم تر الالذین اوتو نصیب من الکتاب، فرامد نمیبینی کسانی رو که اهل کتاب هن، اوتو نصیب من الکتاب، علماء اهل کتاب بودن، یهود اینجور بودن دیگه. یهود تلقیشون این بود که اینها برگزیده خدا هستن، نبوت و امامت باید به اینها برگرده، مدعی بودن دیگه، میگفتن نبوت شأن ماست. معنا نداره کسی از غیر ما رسول بشود، برگزیده باید از بین ما باشه، که در سوره مبارکه جمعه هم همین بیان میکنه دیگه، که اینها با خدای متعال سر همین مسئله درگیر شدن. مثلا ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، این نبوت فضل الهی است، به هر کسی هم خدا بخواد عطا میکنه، به خواسته شما نیست، که اونقدر این امر بالاست که گاهی اوقات تعبیر اینه که اینجا حتی رسول هم حق دخالت نداره دیگه. حالا بعضی از آیات دلالت میکنه رسالت اینجوریست، امامت اینجوریست، حتی ائمه داره این امانت رو باید به کسی که خدا فرموده بسپرن، به میل امام هم نیست چه کسی امام بشود یا کی وصی بشود، اینو خدای متعال معین میکنه، این فضل الهیست. اونا حسادت میپرزیدن و نمیپذیرفتن که این ملک عظیم، این مقام طاعت، مفترض و طاعه بودن، این مقام برسه به کسی غیر اهل کتاب. بعد علم تره الالدین او تو نصیب من الکتاب، اینا وقتی کار به این طرف چرخید که وجود مقدس نبی اکرم، نبوتشون به اصطلاح مستقر شد و مأموریتشون، بعد کل جزیره العرب رو فتح کردن، رو به پیش بود کار حضرت، اینایی که نمیپذیرفتن ناچار در مقابل این تواضع کردن، ولی یؤمنون بالجفت و طاغوت، رفتن دنبال دیگران. ظاهرش اینه که این یهود اهل کتاب اینا یؤمنون بالجفت و طاغوت، این من عرض میکردم این که مثلا همه چیز رو در امت برمیگردونن به یهود قوم حضرت موسی، این غلطه. بله اگر در روایت ما هم هست که یهود، این یهود خود امت خود حضرته، چون میدونید در امت حضرت هم یهود داریم، کار یهود هم این بود دیگه، وسیع حضرت رو کنار گذاشتن در قوم حضرت موسی، مسیر رو تغییر دادن، یهود امت حضرت موسی این کار رو کردن دیگه. لذا یهود این امت ارز کنم غیر از یهود امت حضرت موسی هستن. اگر خیلی از این ارز کنم تصرفات نسبت داده شد به یهود، مقصود یهود حاضر امت که در بعضی روایات هم هست، مثلا این آیهی که در سوره مبارکه اسراء هست که راجع به سید الشهدا و امیرالمومنین هست، که خطاب می شود به یهود که از کنم و تعلن علوان کبیرا و تفسدون نفل از مرتین، که این فسادی که انجام میدن به شهادت سید الشهدا و قتل امیرالمومنین گاهی تعبیر شده ازش در روایات، این مقصود یهود امت حضرت موسی نیست، یهود همین امت دیگه که خیلی واضحه. مثلا بعضی اینا رو همش می‌کردن یهود امت حضرت موسی رو پیدا کنن بهشون نسبت بدن، نه اینا یهود حاضر امت خیلی هم مقتدرترن، شاهدش هم این آیه است، یهود امت حضرت موسی یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اونا ایمان به این دو تا آوردن، باور کردن اینا رو، گفتن اینا بهترن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. اینجا پیداست کفرو مقصود کیه؟ الذین آمنو آمنو هم معلومه کیه دیگه، یعنی یهود اهل کتاب رفتن دنبال یهود این قوم و گفتن اینها باز راه یافته ترن از وجود مقدس امیرالمومنین و اهل بیت، اینا مسیرشون بهتره، همراه شدن دیگه. پس این آیه سیاقش اینه. بعد میفهمد اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، اینا مورد لعنه الهی قرار گرفتن و تنهان تو عالم، کسی نیست کمکشون کنه، کارشون به نتیجه نمیرسه. بعد میفهمد ام لهم نصیب من الملک، آیا ملک رو خدا به شما داده، شما بهره ای از ملک دارید، که ظاهرش هم همین ملک عظیمیست که در آیه بعد توضیح داده میشه، چیزی از ملک در دست شماست؟ بله اگه در دست شما بود فعدن لا یعتون الناس نقیرا، به اندازه یه پوست هسته خورما هم به کسی از دست شما نمی رسید، آب از دستتون نمی شکید. ملک عظیم که مربوط به شما نیست، که عرض کردم در سوره جمعه هم همینه دیگه، ذالک فضل الله یعطیه من یشا. ام یحسدون الناس علی آتاهم الله من فضله، این اهل کتابی که میان از کنن رو میارن به جبت و طاغوت و اونا رو میپذیرند و مسیر اهل بیت رو رها میکنن، اینا حسادت میورزند به اون چه خدای متعال آتاهم الله من فضله، نسبت به ناس، ناسی که خدای متعال از فضل خودش به اونا عنایت کرده، حسادت میورزیدن. این ناس همون ناس قبلیست دیگه، هم لهم نصیب من الملک، اینها مسیر سقیفه رو انتخاب کردن و مسیر امیرالمومنین و اهل بیت رها کردن و قرآن میفهمد این ملک در اختیار ایناست، اگه در اختیار شما بود که نمیذاشتید چیزیش به حضرت امیر برسه. ام یحس ام لهم نصیب من الملك فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اون ملک در دست شما نیست، اگه در دست شما بود نمیذاشتید به دیگری برسه. این ملک در اختیار خدای متعال و خدای متعال جزء فضلش اینه که این ملک رو به هر که بخواد میده. لذا تعبیر فضلم در اینجا ناظر به عظمت این امر هست. ام یحسدون الناس علام، این ناس همون ناسن، دایاتون الناس همونایی هستن که اینها از فاصله گرفتن و راضی نبودن که این ملک امامت به اونها برسه. بفهمد ام لهم نصیب من الملک، این ملک امامت بهره ای ازش دارن، فاذن لایاتون الناس نقیرا، که از دست اونها به دست امیرالمومنین نرسه. ام یحسدون الناس علام آتاهم الله من فضله، این ملکی که خدای متعال از فضل خودش به ناس داده، که عرض کردم فرمود ما اینجا مقصود ما هستیم، این فضلم امامته، حسادت می‌ورزن. ابن نظر الف لام داره دیگه، الف چون ناس معانی متعددی داره دیگه، یه جایی ناس مقصود عامه هستن، یه جایی نه مقصود الف لام عهد، اینجا مقصود یه ناس خاصی است که خدای متعال از فضل خودش به اونها داده، طرف حسادت این موضوعن. بحث ملکه، اون همون ملکی که ازش تعبیر میشه ملک عظیم، این که اصلا همه مردم طرف حسابش نیستن. قرائن آیه کاملا واضحه. عرض کردم ابتدا ممکنه آدم بگه آیه شؤون مختلف داره، یه شأنش هم یه قاعده کلیست که تقسیمات الهی بر اساس فضل خودشه، کسی نباید در این نسبت به این فضل حسادت بورزه، این اعتراض به تقسیم خداست. اینطور نیست که من با دیگران درگیرم سر ملکشون، با خدای متعال درگیرم. ولی بعد اگه دقت بشه اصلا موضوعش امر دیگری است، بحث اهل کتابه که اینها رفتن دنبال اصحاب ثقیفه و مسیر امیرالمومنین رها کردند. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. شما بهره‌ای از این ملک عظیم داشتید که حالا به امیرالمومنین برسد یا نرسد به شما چه مربوطه؟ هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، باطنش همینه، نمیتونم ببینن که خدا متعال این فضل رو به اهل بیت داده. بعد میفهمد که فقط آتینا آل ابراهیم، ما اینو به آل ابراهیم دادیم، به آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیما، که روایت چه خوندیم کتاب این نبوت، حکمت مقصود چیزی فراتر از اون نبوت عمومیست، مربوط در روایت مقصود مخصوص به حکمای انبیای آل ابراهیمه، و ملکن عظیمن یعنی مفترض الطاعه بودن امامته. نهت که حضرت فهمود این ملک عظیم، بر سر این ملک عظیم با ما حسادت میبرزن. نهت میفهمه اینا کیا هستن؟ یه حسدون الناس، عرض کردم همون قومی هستن که با امیرالمومنین بر سر امر امامت درگیرند، که هم داستان اهل کتاب هم داستان یهود حاضر امستیه، که اینا دست به دست هم هستن و نمیگذارن، نمیخوان این ملک به امیرالمومنین برسه. خدای متعال هم که انه تکلیف روشن کرده که شما مالکش نیستید که به کسی برساند یا نرسانید، این ملک در اختیار خدای متعال با از فضل خودش به هر کسی بخواد عطا میکنه. همونی که عرض کردم در باب نبوت حضرت هم هست دیگه، اونجا هم درگیری با قوم یهود دیگه، که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم مثل الذین هم التوراه ثم لم یحملوها. شما که اینقدر ادعا میکنید ما اهل کتابیم و باید نبوت ما برسه، شما که اهل کتاب نیستید، شما مسئلتون با کتاب مسئله حماریست که یحمل و اسفارا. شما کسایی هستید که غرق در دنیا هستید، نمیتونید مردم از وادی دنیا عبور بدید. نه فهمید شما مشتاق دنیا هستید. قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بمقدمه ایدیه. شما که نمیتونید تمنای مرگ کنید، خودتون دنبال عوالم بالاتر نیستید، چطور میشه رسولی باشید که شما مردم رو مأمور باشید از دنیا به سلامت عبور بدید؟ خودتون توی باطلاق گیر کردید. پس سیر این آیات واضحه که این حسادت، حسادت نسبت به امامت. خدای متعال بشارت میده که فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. رضا حضرت فهمود چطور شما این ملک عظیم رو در باب آل ابراهیم قبول میکنید؟ به ما که میرسه نمیپذیرید که خدا میتوال به ما امامت عنایت کرده باشه. آیه کاملا واضحه. عرض کردم این یکی از آیاتی است که مقام امامت رو توضیح داده و این ملک عظیم رو به نظرم میاد در بعضی از روایات وقتی میخواد معنا کنه به همین معنای تفویض معنا کرده امامت رو، که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون هم با وسعتی که داره این ما آتاکم الرسول فخذوه، که فقط در باب تقسیم غنیمت و اینا نیست که الان در آیه فی میخوندیم که فقط غنایم اموال و امکانات در اختیار رسول، هر جوری بخواد تقسیم میکنه، شما هم اونچه که بهتون عطا شد اخذ کنید، اونچه که حضرت بهتون عطا نکردن فانتهوا، دیگه دنبال روی نکنید. و تقول الله ان الله شدید العقاب، که اگر از این حکم رسول تخلف کردید در این دایره ولایت او، فان الله شدید العقاب. عقاب الهی اینجا شامل حال شما میشه، اینجا حرف نیست، فان الله تهدید، دیگه تهدید سنگینی هم است. این آیه شریفه عرض کردیم یکی از آیاتی که در تفسیر مقام امامت و ملک عظیم به کار رفته، این آیه است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که این عرض کردم آیه است که مربوط به مقام تفویض. لذا یکی از شؤون این مقام امامت همین مقام تفویض. امام در یه مقامی است که امر و نهی الهی به او تفویض شده. ببینید دلیل نداره که هر کسی که میخواد به مقام امامت برسه قبلش باید رسول باشه. اونی که در روایت داریم اینه امامت مقامیست که حضرت ابراهیم خلیل بعد از نبوت بهش رسید، اما معنیش نیست که اگر کسی مقام نبوت و رسالت نداشت امام نمیشود. حضرت ابراهیم پله پله تهی کرد، نه اینکه کسی هر کی میخواد امام بشه اول بعد نبی باشه بعد رسول باشه. نهاد میفهمید از این روایت این استفاده نمیشه. حضرت این مقام امامت مقامیست که حضرت ابراهیم بهش رسید، ولی انقدر رفیعه که حضرت ابتداعا بهش نرسید، یه مراحلی رو طی کرد. ابتلا عظیم ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه و نقاله نجاله کلم ناس اماما. اما این امامت حتما باید بعد از نبوت و رسالت بشه، در این از آیه از روایت استفاده نمیشه. که چی؟ نبیدی سیر حضرت یه جور دیگریست. در این سیر حضرت رو اینجوری روایت توضیح نمیده. حضرت هم یه مقاماتی رو داره در روایت که چی بوده، ولی این نیست سیر حضرت. سیر حضرت سیر دیگریست، این سیر است ابراهیمه. و دلیلی هم نداره که ائمه اگر میخوان به امامت برسند حتما بعد این سیر رو طی کنند. بله در انبیای اولوالعزم اینجوریه که نبوتشون قبل رسالت، رسالتشون قبل از امامتشون، امامت نسبت به انبیای دیگه هم دارن، رسول دیگه هم دارن، ولی فی الجمله امامت دارن. ولی این دلیل نمیشود که بگیم مقام امامت مقامی است که کسی که رسول نیست اون مقام رو نداره. نه، اینطوری از مسلمات که معصومین علیهم السلام نبوت و رسالت این عنوان رو نداشتن. الا انه لا نبی بعدی، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی، اینا هست دیگه. حالا این بعد من این نبوت عرض کنم چیزی نیست که حتما لازمه این امامت باشه. اگر کسی به این امامت رسید مقام فوق نبوت رو داره. حضرت ازا میگن بحث از امامت که شد رو باید تقدیم کردیم دیگه. به حضرت عرض کرد آقا امروز در مسجد مرو خیلی بحث امامت بالا گرفت. حضرت اون چه میفهمنی؟ خود او ان آرائه، اینا سرشون رو کلا گذاشتن، اصلا نمیفهمن موضوع امامت چیه، سر یه چیز دیگه دارن بحث میکنن، یه موضوع دیگری افتاده وسط. اون امامت دیگه موضوع بحث امت نیست، راجع به یه امر دیگه خیال میکنن، یه امر سیاسی صرفا. اونا با هم مرتبط بودن، اما اینا بالاترن. بله ارتباط داشتن، با هم داد و ستد داشتن، اما اینطور نیست که اونها محور زلالتن در امت. محور زلالت در امت جبت و طاغوتن. اونا یؤمنون بالجبت و طاغوت، اهل کتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت. نه اینا بله یؤمنون بالجبت و الطاغوت. بله با هم مراوده داشتن، نشست و برخاست میکردن، از اخبار هم دیگه در نجوا داشتن با هم دیگه. آیه نجوا همینه دیگه. ولی معنیش نیست که این اون اینها ذیل اونا بودن، اونا ذیل اینا تعریف میشن. این آیه واضحه. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. خیلی واضحه. روایت هم داره که اهدی من الذین، ما هستیم دیگه، میگن اونا از ما اهدا هست، دنبال روی اونا میکنن. قرآن میفهمد که این حسادت نسبت به فضل خداست. ما این ملک عظیم رو به آل ابراهیم هم دادیم، به این ناس هم دادیم. موضوع ملک عظیم، ملک عظیم همون امامته، چیزیست که موضوع حسد اهل کتابه. اینایی که قرنها و قرنها دنبال این بودن که همه اون مقامات به خودشون برسه، دیدن یه جای دیگه ای رفته. همینطوری که با رسول گرامی اسلام حسادت می‌ورزیدن، نمیپذیرفتن نبوت حضرت، میگفتن نبوت شأن ما است، ما اهل کتابیم. چطوری در جزیره العرب در یه قومی که 4 تا با سواد بینشون نیست، همه سواد در اختیار ماست. موقع علمیت هم همینا بوده دیگه، خیال میکردن که همه عالم دست اوناست. بله حضرت مقام نبوت دارن، رسالت دارن، خلت دارن، اما سیر حضرت من ندیدم یه جای اینجوری توضیح داره. بعضی از روایات داشته به مقامات حضرت که حضرت یه سیر این به این ترتیب داشتن، این دلیلی نمیشه. ولی حضرت مقام نبوت و رسالت و خلت و امامت و بالاتر مقام حبیب بودن، حبیب اللهی، اینا رو دارن حضرت. یه تقسیم و تعریف دیگه ای داره. علایل یکی از شؤونی که در تعریف امامت قابل بحث و گفتگوست، اگر خوب بحث بشه کمک میکنه به فهم مقام امامت، بحث تفویضه. البته نات کنید این بحث یه باب مستقلی داره. خود مرحوم کلینی هم اتفاقا نسبتاً مفصل بهش پرداختن، هم در باب تفویض روایت آوردن، هم پراکنده روایت دیگه در کافی در روزه و جاهای دیگه هست که کمک میکنه به همین بحث تفویض. در بسایر درجات مفصل من اون سفار روایت باب تفویض آوردن. خود کلینی هم مرحوم کلینی مفصل بعدن بحث میکنن. لذا همه زوایای بحث تفویض اینجا لازم نیست بحث بشه، به خصوص جنبه ایش که عرض کنم بعضی روش تأکید دارن که ما فرائض داریم و سنن داریم و اینا با هم متفاوتن. فرائض الله غیر سنن و رسولن، احکام یه دستش فرائضه که خدای متعال در کتاب بیان کرده، یه عده سنن هستن، سنن و نبی، یه تفاوتایی با هم دارن دیگه. مثل اینکه ملاحظه کردید در حدیث لاتعاد میگه لاتعاد نسبت به سنن جاریه نه نسبت به فرائض. صلات یه بخشش فرائضه، بخش سنن. ملاحظه کردید روایت لاتعاد رو، در سنن جاریه، در فرائض جاری نیست. این بحثای جدی داره که آثار فقهی هم داره. اونها رو اینجا الان ما نمیخوایم بحث بکنیم و جاش هم اینجا نیست. شاید انشاءالله به بحث تفویض رسیدیم، اون زوایا هم بحث بکنیم. ولی فی الجمله این داستان تفویض که خدای متعال تفویض فرموده دین رو به نبی اکرم و اهل بیت، از زوایایی میشه بحث کرد. یکی این که مقدمات این تفویض چی بوده، به چه نکته‌ای تفویض شده، همین مقام امامت، مقام تفویض به نبی اکرم عطا شده، و بعد این مقام به ائمه هم رسیده یا نرسیده، بعد برای چی خدای متعال اینجوری صحنه رو شکل داده، و اینا رو در روایت نسبتا توضیح داده شده. بعضیش رو من خدمتتون تقدیم میکنم، چون میگم بحثای جدی داره. دامنه تفویض کجاست و علت تفویض چیه، و عرض کردم مقدمات این تفویض چی بوده، بعضی روایات خدمتتون تقدیم میکنم. عرض کنم در کافی شریف ببینید، عرض کردم از باب این که معنی مفترض و طائع، مفترض و طائع بودن، این موقع معناش اینه که خدای متعال فرمانی داده، او هم فرمان خدا رو حکایت میکنه. اونجایی که فرمان خدا نقل میشه که همه هر کسی حامل این فرمان مفترض و طائع است. این افتراض و طاعت در انبیا هم هست، این مقام امامت نیست. اون مقامی که حضرت ابراهیم روایت قبلا خوندیم دیگه که والله روایت عبدالحمید ما فی الارض منزلتون اعظم من مفترض طاعه وقد کان ابراهیم و دهرن ینزل علیه الامر من الله و ما کان مفترض طاعه حتی بدال الله ان یکرمه و یعطیه فقال انی جعلک للناس اماما. بعدم خیلی در نظرشون از این یه مقام خاصه. این افتراز اطاعت معناش نیست که فقط فرمان خدا رو میاره ابلاغ میکنه. این موقف موقفی است که دیگه خودش میتواند فرمان صادر کنه و فرمانی که صادر میکنه فرمان خداست. معنی تفویض همینه. حالا عرض کردم ظاهرش اینه ما آتاکم الرسول فخذوه و مناکم آنو فانتهوا، معناش اینه که نهیش نهی خداست، امرش امر خداست. مفترض اطاعت را اگه اینجوری معنا کنید امر او امر خداست، نه که مبلغ امر الله ها. در یک مقامی است که فرمانش فرمان خداست. لذا من یطع الرسول فقط اطاع الله. یعنی خود او در یه مقامی است، بله خود او در یه مقامی است که بهش اجازه امر و نهی دادن و امر و نهیش هم امر و نهی الهی است. معناش همینه دیگه. معناشون در یه شأنی است. یه موقعی عرض کردم انبیا هم مفترض الطاعه بودن. در دایره نبوت که نمیشه مفترض الطاعه نباشن، در دایره رسالت که نمیشه مفترض الطاعه نباشن. این یه چیز دیگری است غیر از اون مقامیه. مقام در یه موقفی قرار میگیره که فرمانش جاریه. یه روایت هم تقدیم کردیم که حضرت اون قیامت هم در قیامت جهنم هم از امامت از فرمان حضرت ابراهیم تبعیت میکنن. یعنی حضرت یه کاری میخوان انجام بدن، دیگه امر و نهی در انجام اون کار، فرمان در انجام اون ماموریت به عهده خودشونه. عنایت میکنه در یه نقطه ای هستن که خدای متعال رو مأمور میکنه برای انجام یه کاری، میگه حالا تو فرمان بده. فرمانت هم فرمان من است. عنایت میفهمید فرمانش فرمان خداست، اجازه داره خودش فرمان. این یه مقامی است، یه موقفی است، یه موقعیتی است. غیر از این است که رسول به او رسالتی میشه باید ابلاغ کنه، در حوزه رسالتش هم مفترض الطاعه است. نبی است در موضعی که نبی الهی رو ابلاغ میکنه مفترض الطاعه است. خود او در یه مقامی قرار میگیرد که حالا اجازه داره کنار فرایض الله سنن جعل کنه. سننش هم عین فرایض الله متبعه. دامنش هم از روایت استفاده میشه، دامن سنن نبی خیلی وسیع بوده، در حدود، در وصایا، در صلات، در صوم، در بعض محرمات دیگه، دستورات خداست. اما چجوری دستور خداست؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یعنی خودش در یه موقفی که حق فرمان داره ولی فرمانش فرمان خداست. بله از زمینه که اون در دایره رسالت همه مطاعن، محل بحث نیست الا لیوتا. نه حتما، یعنی چیزی بیش از اون که دینی که بهش تفویض شده معناش همینه. غیر از اون چه به او وحی می شود از احکام حق جعل حکم داره. نه خارج از محبه نبوتشه، امامته، مفترض الطاعه چیز دیگریست، فرازر از اوست. غیر از نبوت و رساله چیزی داره؟ نه همه درست مأمور، اما غیر از نبوت و رسالته. بیرون از دایره نبوتش یه شأنی داره که حالا میتونه فرمان بده برای ساخته امت. حالا تعبیر ما این است، خود یه امتی درست کنه، امر و نهی داره خودش. یه مقامی است غیر از این که نبی است و رسول است، بهش وحی میشه اون وحی رو ابلاغ میکنه، یه مأموریتی بهش میگن برو انجام بده. نه کار بزرگتری است، به خودش اجازه میدن حالا فرمان بده، فرمانش هم فرمان خداست. حالا بعضی روایتشو میخونیم ببینید اون یه نشبه، اون که حق تصرف دارد که عرض کردیم از ابراهیم خلیل، عرض کنم آتش هم از فرمانش تبعیت میکنه. این تبعیت هم مربوط به مقام امامتشه، چون امامت میخواد امت بسازه. ببینید یه موقعی من به ذهنم میامد این شعونی که در زیارت جامعه کبیره بر امام ذکر میشه یا در سایر ادله، اگر هماهنگ او تکوین با امام همراهی نکند که کار نمیشه. که ما که در خلاء زندگی نمی کنیم، ما در یه عالمی زندگی میکنیم که ملکوت داره، ملک داره، بهشت داره، جهنم داره. اگر بنا باشه اونا رفتی به امام ندارن، امام حاکم بر این عوالم نیست، خب چجوری میتونه امامت کنه؟ حتما اون کسی که این شؤون رو دارد در عرض کنم امامت نسبت به امت، یه لوازمی داره. او باید به همین نسبتی که امت سازی میکنه، جهنم و بهشت هم تحت فرمان او باشن، عالم ملائکه هم از او امر بپذیرن. کمون که شیطان یه قوایی داره، و الا نمیتونه شیطنت بکنه در عالم که. بله بوده، ولی دامنه همراهیه. ببینید من از زمینه یه کاری به او سپردن بیش از نبوت و رسالتش. بله عرض کردم، حالا روایت رو بخونیم، این مقدار با خوندن روایات تقریبا واضح تر میشه که این چه مقامی است. عرض کردم این امامت رو اگه بخوایم معنا کنیم اینجا، الان کل کتاب الحجه کافی رو باید بخونیم. کل کتاب الحجه کافی بیان امامت دیگه، چیز دیگه ای نیست. علمشون، مقام معرفتشون نمیدونم و بقیه شعوری که دارن. اما تفویض رو که اینجا این باب رو میخونیم از باب این که روایات ذیل خود این آیه بحث رو به اینجا کشونده، آرام آرام بحث رو کشونده به مقام تفویض. لذا روایاتش هم باید بخونیم. اگر روایاتش هم خیلی مفصل، روایات باب تفویض از جایی که ما فراوان روایت داریم باب تفویضه. والا به این نکته روایات میخونیم، همه بحث‌های تفویض هم اینجا لازم نیست مطرح بشه. از بابی که معلوم شه که این مقام امامت با مفترض و طاعه بودن دایرش چیه، معناش چیه، حدودش کجاست، به این نکته میخونیم. اون یکی از روایاتی است که مقام مفترض و طاعه بوده امام توضیح میده. حضرت علامه هم همینجوری معنا کردن دیگه، گفتن امام اون کسی است که اون امر کنه الهی در دست اوست، عالم امر در اختیار اوست. عرض کردم اون یک شأنه. روایت تفویض یه نکته دیگری رو توضیح میده، خدای متعال دینش رو تفویض کرده به رسول. بنات فرمودین یه نکته دیگری در روایت تفویضه. از این زاویه فقط میخونیم روایت تفویض رو، بله از اون دست روایت که خیلی داریم. مقام امامت یکی از شؤونی که در توضیحش آمده همین مقام طاعت مفروضه و بعد مقام تفویضه. حالا روایت ملک عظیم و اینا رو خوندیم، روایت تفویض و بعضیش رو خدمتون تقدیم کنیم. بله این که واضح تفویض معناش اون تفویض غلط، اگه بدید که اون دست خدا رو بستنه دیگه، نقطه مقابل جبره که شما مطلقاً دست مخلوق رو ببندید، جبر مطلق درست کنید، بگید خدای متعال اختیار به بندش نداد، یا بگید نه خدای متعال اختیار از خودش سلب شده در یه منزلتی. اینو بعضی از اقوام میگفتن دیگه، یاد الله مغلولتون، یعنی خدا میتونست نیافت وقتی آفرید دیگه دستش بسته است به امکانات هم. شما واقعا هم اگه اختیار عبد مستقل از خدا فرض کنید دست خدا رو میبنده دیگه. فرض کنید یه موجودی خلق کرده، یه چیزی دارد مستقل از خدای متعال، اون دست خدا رو میبنده. اصلا معنی شرک همین دیگه، آدم خلق رو اگر اینجوری معنا کنه، این تفسیر خلق همراه با شرکه. خدای متعال یه امکانی آفرید، این ولو مخلوق خداست، ولی الان بالاخره خودش بر خودش حساب کتابی داره. این شرک دیگه، شرک در اینکه بعضی، حالا بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن که لا اله الا الله اگه به این نقطه نرسه که در عرض خدا وجودی نباید فرض کرد، در عرض خدا ها، نه اینکه موجودی نیست، وحدت وجود اونجوری که عین کفره، درسته؟ ولی اگر شما گفتید در عرض خدای موجودی است بر خودش هستی داره ولو بعد الخلق، خود دیگه به خدا قید میزنه این دیگه، نمیزنه؟ یه قدرتی داره، حالا خدا متعال می‌خواد خلقش نکنه، آفرید صاحب قدرته، صاحب بالاخره میتونه تو ملک خدا شیطنت بکنه، خدا متعال هم نمیتونه کار آفریدش دیگه. اگر اینجوری قدرت مخلوق رو تعریف کنید، این قید میزنه به خدای متعال. ید الله مغلوله، یعنی همین حرفایی که فیلسوفای دوره جدید میزنن همینه. به یه معنا میگن آقا شما نگید ماده، بگید خدا آفرید عالم رو. ولی وقتی رسید به در نهایت خلقت، رسید به موجود هوشمند، این هوشمند دیگه خودش با هوش خودش کار میکنه، میتونه مسخر کنه عالم رو، هر جایی میخواد ببره عالم رو. یا اون ید الله مغلول است. تفویض معناش قطعا این نیست در هیچ مرتبه ای از مراتبش. ولی معنای تفویض هم این نیست که اصلا مخلوقی نیست، مخلوقی در کار نیست، خدا امتحان این که تفویض نیست که، سلب مطلق مخلوق که تفویض نیست که. یعنی این اگه ما بخوایم خلقت منتهی به شرک نشه، لازمش نیست که اصل خلقت رو انکار کنیم، یه اصلا خلقتی نیست، این خیال همون راحته دیگه. نهت میکنی بعضی انقدر گیر کردن در توحید، در توضیح این توحید که چیکار کنیم شرک نشه. واقعا خدای متعال اگر در عرض خدا میزنه شأن مستقلی فرض کردی، خب این خدای متعال قید میزنه دیگه، واقعا قید میزنه. استقلال از خدای متعال که به مخلوق فرض کردید که ولو یه ذره باشه، این قید میزنه به خدای متعال، ولو بعد الخلق باشه، مثلا چیزی آفرید بهش وجود دادی که وجود داره دیگه، مال خودش، خب قید میزنه به خدای متعال، قدرتش قید میزنه، وجودش قید میزنه، حاکمیتش قید میزنه، در حالی که هیچ قیدی در عالم نیست. ولی از اون طرفش یه جوری معنا کنیم که اصلا مخلوقی نیست، نهاد میکنید دو طرف خیلی راحته دیگه، ما اصلا مخلوقی نیست، هرچی از خدای متعاله، مطلقا مخلوق و انکار عالم خلقت و این همه آیات قرآن بهشت و جهنم و خلق و ثواب و عقاب و طهار همش رها میشه دیگه. اون برش همه گفتید نه خدای متعال آفریده، خدای سایی ساعتی درست کرده، این ساعت رو کوک کرده میچرخه، که بعضی همینجوری گفتن احیانا هم خلاف مشیت او هم میتونه به چرخ قدرت دیگه، یه جایی هم با خدا درگیر میشه، که نمادش مثلا در تورات این که نقل شده که حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، خدا رو زد زمین، گفت بعد دست از سرت بر نمیدارم الا اینکه نسل من رو نسل برتر، خدای متعال قبول کرد دیگه که نسلش نسل برتر باشه، همون دیگه این تایه دو طرفش اشکال داره دیگه. پس شما خیال نکنید این چیز پیچیده است، اگه کسی برای موجود استقلال قائل شد برای مخلوق همینه، در حد این یک کیلو وزنه برداشتن از زمین تو این عالم قدرت داره دیگه، میتونه اینا قدرت چون مستقل کردید میشه شریک الله، قید به خدای متعال میزنه، حکومت خدا رو مختل میکنه، در حالی که قرآن مکرر در مقابل دستگاه کف و شیطان با همه وسعتی که خدا متعال برش قرار داده میفهمد که با ما انتم به معجزین، شما که دست خدا رو نمیتونید ببندید، اینجوری نیست که قدرتی بتون داریم حالا دیگه قدرت شماست، نه اصلا با ما انتم به معجزین. از اون ورم آدم یه جوری کار بکنه به یه کلب معلم خدا هستن، کاری نمیکنه خدای متعال یادش داره کجا پاچکی رو بگی پاچکی رو نگی، دو طرفش اشتباه، نه کلب معلم خداست شیطان، واقعا کلب معلم نیست، اصلا پاچه مؤمنین رو میگیره و به عزت کل آقویان نام لقادن نلهم سرات کل مست از رسم بود امد علیکم، اصلا با شما کار داشت، کلب معلم کجا بود، کلب معلم نیست، از اون طرف هم یه قدرتی داره در حکومت خدا دخالت میکنه و اخلال ایجاد میکنه، نه قدرت ایجاد اخلال در حکومت هم نداره، این دو طرف است. حالا البته این تبیینش هم با خوندن معارف آرام آرام پیش میره، یه قید به این ور میخوره یه قید به اون طرف میخوره، از اجمال به تبیین همین مطلب واضح میشه، نه اینکه حالا همین دوتا سلبه، نه این است نه این، وقتی جلو میریم این امامت تفویض هم همینطوره، نه تفویض به معنای این است که خدای متعال خلعیت شده ازشون ولو در یه گوشه دیگه، حکم از آن رسول هستن، اینجوری نیست، نه به معنای این است که اصلا رسول که حکومتی نداره، اصلا رسولی در کار نیست دیگه، یعنی هم یعنی مفترض و طاهر اگه در عرض خدا بگیرید لازمش همینه. حالا من بعضی از آیات رو بخونم زیر تفویض، روایت زیر تفویض رو عرض کنم. کافی شریف نقل کرده از زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام یقولان ان الله عز و جل فوض الى نبیه صلی الله علیه و آله و سلم امر خلقه، ام تفویض کرد لینظر کیف طاعتهم، پیداست این امر یعنی فرمان، میتونه فرمان بده، میتونه واگذار کرد ایشون فرمان بده که ببین اینا اطاعت میکنن، البته بعد میگه توضیح میدن روایت که چرا او رو تعذیب کرد، بی مقدمه نبود، در یه مقامی است که خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، اونا در جای خودش درست، ولی میفرماند که اون امر خلق رو تفویض کرد، بعید نیست اینجا امر خلق مقصود انسان ها باشه، بعید نیست. و ینظر کیف طاعتهم، ببینه اینا اطاعت از خدا میکنن یا نه، فرمانش فرمان خداست، تفویض امر به او شده. ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، در واقع این امتحان به طاعت خداست، طریق امتحان به طاعت خدا این بوده که خدا متعال فرمان رو تفویض کرده به رسول، این طریق امتحانه، مثلا امتحان اینجوری محقق میشه، جناب میفرمایید نه یه چیز دیگری است، موقعی همینی که مثال میزنم و همینی که بعد حنین آمدن به حضرت گفتن آ شما حکم کردید که غنایم اینجوری تقسیم بشه یا خدا فرموده، اگه خدا فرموده ما اطاعت میکنیم، اگر شما فرمودی نه. هم خلاف این آیه است دیگه. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. نه حالا که تفویض نشده به پیامبری، نه به پیامبری که تفویض نشده واقعا از ناحیه خودش حق فرمان دادن نداره که. نه فهمیدین قرآن اصلا همینو میفهمد که تو آیه در آیه فلان میخونیم دیگه که ما عفا الله علی رسوله فلان و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حکم حکم اوست. یا مثلا فرض کنید در قدیر آمدن میگن اگه حکم خداست قبول داریم، اگه حکم شما نیست قبول نداریم. حالا در قدیر یه داستان مخصوصی است. تفویض معناش همینه که خدای متعال به اجازه فرمان میده. بهش بگید میگه فرمان خودمه. خدا چرا فرمان میدی؟ خدا به من اجازه فرمان داده. مقام فرمان داده. بله. سطح بالاترش اینه که خودش داره فرماندهی میکنه. چند نوع دارن از یک به تعبیر حالا قول نما و انا بشرم مثلکما کنه، او داره کسی که لباس بشر پوشیده فرمان او به گونه است که نمیشه تخلف بکنی. جورم نیست که حال فرمان، نه فرمان خودشه واقعا. بله هم حسادت و استکبار و... چون آدم عرض کردم حسادت یه حساب و کتابی داره. آدم با خدا که حسادت نمیورزه که. خدای تو چرا ملک داری؟ خودم ملک داره خداست دیگه، تو هم بنده. شیطان هم هیچ‌وقت خدا نگفت. البته ته استکبار برمیگرده به درگیری با خدای متعال. ولی چه وقت شیطان استکبار میکنه؟ وقتی میگن آقا دنبال این آدم بد بری، این خلیفه منه، هرچه گفت همین است. لذا به خدای متعال عرضه میدارد خودتو هرچی بگی اطاعت میکنه، ولی به حرف این یه جا هم گوش نمیدم. نه فهمیدیم. من یه جا هم به حرف این گوش نمیدم. نه فهمیدیم. که انی لم اسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. جلو چشم خود من از یه گل سال خورده مثلا متعفن شده مونده بعد به صورت مثلا گل کوزه گری در اومده خلق کرده میگی سجده. من پیش این سجده نمیکنم، ولی خودت هرچی بگی سجده میکنم. 6000 سال هم سابقه مو داری. لا یاد را هم من سن دنیا هم من سن. اینه دیگه، یه نوع امتحان دیگری. چطور خدا امتحان ملائکه رو میخواد امتحان کنه میگه ببین سجده. این که سجده در مقابل خدا عبادت خدا بود، حضرت فرمود عبادت حضرت آدم که نبود، طریق عبادت این تواضع بود. تازه به بعض حضرت فرمود اگر خدای متعال میخواست از یه نوری خلقش میکرد که یبهر العقول رباه یأخذ الانفاس عرفه. امتحان آسان میشد دیگه، ولی خدای متعال این کارو نکرد. یبتلی خلقه به بعض ما شرون اصل. وقتی یه کسی تو قالب بشر میفرسته، ولی این بشری است که ولكن له خلق عباد له عباد مخلوقون یا خلق عباد که مخلوقون مربوبون یرزون و یاسفون فجعل رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. وقتی اینطوری میشه کار سخت میشه دیگه، که انه امتحان خدا یه منزلت دیگری پیدا میکنه، از این روایت استفاده میشه. و الا انبیا هم که میامدن میگفتن حرف امام کسی در مقام نبوت هم حس امتحانات سختی از امتش گرفته میشه. ظاهر وحیا. پس بنابراین که انه ولی یکی از نکاتی که در امامت هست همینه که در این مقام، این مقام یه مقامی است که لینظر کیف طاعتهم، که انه یه امتحانهایی برای عباد اتفاق میفته که در مرحله قبل قابل اتفاق نیست، قابل اتفاق افتادن نیست. یه شأنیه که خدا متعال واگذار میکنه یا دنبال سر این آقا، این فرمانده شماست، دنبال سرش باید حرکت کنه. ازش هم نپرسید حرف منو یا حرف خودش، خودش هم حرفی زد واجب الاطاعت. ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی همین دیگه، هر چه گفت باید گوش بدید، اصلا تقسیم نکنید حرف منه یا حرف خودش. نسبت من با او یه نسبتی است در جای خودش، نه تفویض به معنی که من خلق قدرت شدم، نه این است که عرض کنم او هیچ اختیاری از خودش نداره، نه عبدی است که در مقام عبودیت تام است، منم به او تفویض کردم. اون نسبت خدای متعال با رسول، اون توزیع باطن این تفویض و مقام مفتر از اطاعت بودنه. اما این سوی مقام مفتر از اطاعه یه مقام ابتلاه. خدای متعال عالم ابتلا داره رو اسم کنه، بندگان هم تمام ابتلاهشون به امر توحیده. ما که به غیر توحید امتحانی نداریم که. ابتلاه به امر توحید از طریق انبیا واقع می شده. در یه منزلتی از طریق امام مفترض الطاعه واقع می شود، در یه منزلت دیگری که این امام مفترض الطاعه امام دیگه مقام افتراض الطاعه داره. این یک روایت که نسبت بین این مقام رو با ابتلاء مردم داره توضیح میده که این تفویض یه نکتهش این هست. فوز الی نبی یهی امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، طاعتهم لله. خب ببخشید از آن شد.